أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در دشمن شناسی در جلسات گذشته به حمله های شیطان رسید. گفتیم که شیطان از زبان خودش خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که من در صراط مستقیم کمین می‌کنم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی راه راست، راه خدا. هر وقت تصمیم می‌گیره آدم خوبی بشی، دغدغه‌هات هم بیشتر میشه، حمله هات هم بیشتر میشه. چون وقتی آدم بدی هستی همجهت با شیطان هستی، اما وقتی میخوای پاک بمونی، آدم خوبی باشی، باید به خیلی چیزها غلبه بکنی. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. سپس از جلو، عقب، راست و چپ به اونها حمله میکنم. حمله از جلو رو توضیح دادیم، یعنی اون چی که مربوط به آینده ماست، و حمله از عقب چی بود؟ گذشته ما، اون چی که مربوط به گذشته ماست. حمله سمت راست و چپ هم حمله از چپ گناه هست، و حمله از راست هم از طریق کارهای خوب و مقدس انسان رو شیطان فریب میده. حالا فعلا چند جلسه رو بپردازیم به حمله های جلو، انواع حمله هایی که از جلو میکنه، نمونه ها رو بگیم، توضیح مختصری میدیم، بعد میرسیم به بقیه. در حمله از جلو گفتیم که ما دو تا آینده داریم، یه آینده قطعی داریم که همون از وفات ما هست شروع میشه تا ابدیت، که تمام شدنی هم نیست، چون ما مظهر خدا هستیم، حامل روح خدا هستیم، نابود شدنی نیستیم، مرگی هم نداریم. وفات داریم، وفات هم که همون تولد هست، یکی نوع تولد هست به عالم چی؟ به عالم بعد از دنیا. و یه آینده مشکوک داریم، آینده مشکوکمون زندگی دنیاییمون هست که ما نمیدونیم چقدر زنده هستیم. در تعامل بین این دو آینده هست که شیطان میتونه انواع حمله ها رو برای ما طراحی بکنه، که ما باید طوری در مقابل این حمله ها موضع گیری بکنیم و مراقبت بکنیم که هم آینده مشکوکمون که زندگی دنیاییمون هست شاد و آرام باشه. این چیزیست که قرآن از ما میخواد، که ما در دنیا هم شاد و آرام باشیم و زندگی خوب و خوشی داشته باشیم، و هم از تولد به بعد و آینده قطعیمون، در آینده قطعیمون زندگی خوبی داشته باشیم و به هدف خلقتمون و کمال غایی خودمون برسیم. بنابراین ما با یک مسابقه بسیار شیرین، جذاب، پرهیجان در زندگیمون روبرو هستیم. اون مسابقه چیه؟ مسابقه خوشبخت کردن خودم در آینده مشکوکم. من میخوام یه زندگی خوب داشته باشم و خوشبخت کردن خودم در زندگی ابدیم. یه مسابقه کاملا حقیقی، جدی، دشمن کاملا حقیقی، و اون هم دشمن خیلی جدی هستش. اتفاقا یکی از ترفنده های شیطان این هستش که ما رو از هر دو آینده غافل میکنه و به سراغ مسابقات وهمی میبره. تو مسابقات توهمی تو به جای این که فکر بکنی که تو برنده میشی یا نه، به فکر چی هستی؟ این که کی برنده میشه و کی بازنده است. این وسط کی میبازه واقعا؟ تو خودت میبازی. شما نگاه کنید افراد چقدر جوان ها و مردم ما فکر و ذهن و دلشون سر این هستش کدوم مسابقه، کدوم فوتبال، کدوم والیبال، کدوم بسکتبال، کدوم تیمای خارجی حتی، یعنی از تیمای داخلی هم، حالا میگیم تیمای داخلی انگیزه های شخصی و وطنی ما داریم، جوان های ما میشینن دل و قلب و ذهن و معده و چشم و اثناعشرشون و همه چیشون و مغزشون رو، عمرشون رو، وقتی که برای آینده خودشون و خانوادهشون و کشورشون هست میذارن تا اینکه ببینن کدوم دو تا تیم خارجی کی میبره کی میبازه. تازه خسارت به این حد هم نیست، بعد از اینم تازه میان سیدی های مسابقات خیالی میگیرن، میان میشینن ساعت ها با آتاری و با نمیدونم اصلا خدمتتون که برنامه های کامپیوتری بازی های اینجوری میکنن، مسابقات وهمی، بعد از یه مثلا 3 ساعت خستگی و چشم درد و اعصاب خورد و معده داغون و اثناعشر زخمی و اینها بلند میشن، حالا یا بازنده یا چی؟ برنده. یه دشمن برای ما واقعا طراحی کرده، شیطان و شیاطین انسی برای ما طوری برنامه ریزی کردن که ما اساسا به فکر اصلی ترین مسابقه زندگیمون که مسابقه بین خودمون و شیطان هست، یه شخصیت حقیقیه، نباشیم و دائما گل بخوریم، دائما تو سری بخوریم، دائما امتیاز بدیم از زندگیمون، از بچه‌مون، از مغزمون، از شادیمون، از رشدمون، از سلامتیمون، از خوشی‌های دنیامون، از خوشی‌های آخرتمون. از همه بدتر اینکه اصلا از آخرتش سرمایه گذاری میکنه اینجوری، تو وقت تلف کردن‌های اینجوری. شما فکر کنید یه انسانی که برای هدف والای خلق شده سر مسابقه دو تا تیم سکته قلبی میکنه میمیره. و چقدر الان مریض داریم که در اثر دیدن همین مسابقات و توجه به اینها مریضی های خیلی سختی گرفتن. بچه های 13 ساله، 14 ساله، 12 ساله، 20 ساله میبینید که همه داغون و مریضه. چرا؟ چون اینجوری تربیت شدن که برن سراغ مسابقات چی؟ مسابقات وهمی، مسابقات خیالی. ولی اگر بدونن که یه مسابقه جدی، یه مسابقه حقیقی سر راه زندگیشون هست، یه دشمن حقیقی دارن، این همه خالق جهان، مهندس عالم داره میگه شما عدو دارید، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. من صبح که از خواب پا میشم باید بدونم که میدان جنگه، یعنی تو افکارم. حضرت میفرماید در خوابم شیطان میاد سراغ شما، شما یه جنگی هم تو خواب دارید. حتی در خواب با ایجاد صحنه های بد میخواد شما رو ناراحت بکنه، میخواد شما رو از خوشی، شادی، آرامش بیاندازه. یه مسابقه حقیقیه. جالب اینجاست ضربه هاشو داریم حس میکنیم پی در پی، اما به خودمون نمیام که باش مبارزه بکنیم. اصلا تصمیم نمیگیریم که واقعا وارد این صحنه بشیم، صحنه جهاد، صحنه پر هیجان مسابقه بین خودمون و شیطان. خب گفتیم در حمله از جلو چند تا چیز هست که برای انسان بسیار خطرناکه. یکی غم بود که جلسه گذشته توضیح دادیم که غم چه آثاری داره برای انسان، غم و غصه چه آثاری داره برای زندگی انسان، چقدر میتونه صدمه بزنه به ما. غصه خوردن، هرس خوردن، هرس و جوش ها چقدر میتونه صدمه بزنه ما، توضیح دادیم. شیطان دائما نسبت به آینده در ما غم ایجاد میکنه، یعنی افکاری رو تولید میکنه که وقتی یادت میفته، وقتی بهش فکر میکنی یا خوابش رو میبینی، مضطرب از خواب بلند میشه و میگه این چه خوابی بود من دیدم، یعنی قراره اینجوری بشه. یک سر آینده رو چیکار میکنه؟ آینده رو تیره و تار نشون میده برای ما و منفی تا ما قصه بخوریم. فرمولش چی بود؟ آیهش رو خوندیم، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان نجوا میکنه، نجوا میکنه این تولید فکر میکنه در ما، تولید فکر میکنه در گوشی به ما یه چیزایی میگه، ليحزن الذين آمنوا، تا مؤمن رو چیکار کنه؟ مؤمنی رو محزونشون بکنه، غمگین کنه. چون غم برای مؤمن مثل سم میمونه، هم دنیا رو خراب میکنه غم، هم چی؟ آخرت رو. غم هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت رو. حالا بعدا توضیح میدیم چه نوع غم هایی ما، بعضی از غم ها داریم، غم های خوب و مثبت هستن. اون نوع غم ها در انسان قدرت و انرژی ایجاد میکنن، توان ایجاد میکنن. اصلا غم هایی هست که تو باطن شادیه، در باطن شادیه. ولی ما یه غم هایی داریم که غالب مردم دوچارش هستن، غم های منفی هست، یعنی غم هایی هستش که فلج کننده است، بی‌حوصله کننده است، نمیذاره ما دنیای قشنگی رو بسازیم، حرکت‌های مثبت و قشنگی برای ساختن دنیامون بکنیم، نمیذاره ما آخرت خوبی رو بسازیم. لذا قرآن میگه غم مال شیطان هستش. هر وقت اومد سراغتون، غم‌های فلج کننده، غم‌هایی که نشاط و شادی رو از شما میگیره، اینها امید رو از شما میگیره، اینها هیچ کدوم مال خدا و فرشته ها نیست و لایق شخصیت شما هم نیست، اما شیطان ایجاد میکنه اینها رو. و ما کی میتونیم شاد باشیم؟ زمانی که پیامهای غم شیطان برسه به ما و ما بتونیم در مقابل پیامهای غم موضع‌گیری چی بکنیم؟ مناسب بکنیم. اگر موضع‌گیری مناسب کردیم، اون پیام غم او تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به شادی و نشاط. خب یکی دیگه از چیزهایی که شیطان در حمله از جلو قصد داره، یعنی از اسلحه هایی هست که خیلی کمک میگیره ازش، ترس، بزدلی، ترس. چون آدمی که جسوره، آدمی که شجاعت داره، نه تحورات، تحور بیمغزی، از خودم خدمتون که بیکلگی، نه مثل که یک کسی رانندگی بکنه بخواد هایی توی جاده لایی بکشه. این همه ما الان تو کشورمون تقریبا جز اولی های دنیا هستیم تو کشتار جاده ای تو دنیا. این تحور بیکلگی خوب نیست. یک کسی احتیاط نکنه، فکر کنه قدرت، شخصیت در این هستش که من بتونم بد رانندگی کنم، خطرناک رانندگی بکنم. حرکت های تحورآمیز اینا خوب نیست. تحور، برای همین علما میگن تحور خوب نیست، شجاعت خوبه. نه ترس و نه تحور، حد وسط چی؟ شجاعت. یعنی انسان در کارهای مثبت و خوب بزدل نباشه، توان اقدام کردن داشته باشه، پاش نلرزه، مردانه بتونه وارد بشه. اما شیطان میاد در ما چی ایجاد میکنه؟ در ما ترس ایجاد میکنه. مثل همون کارتون گالیور که براتون گفتم، طرف همش میگه من میدونم، من میدونستم ما شکست میخوریم، اینجوری دائما یک سره تو گوش ما میخونه که نمیتونی. میخوای تصمیم بگیری درس بخونی؟ نمیگذاره. میخوای تصمیم بگیری کارهای خوب بکنی؟ نمیگذاره. برای آینده ابدیت میخواد تصمیم بگیری، میخوای تصمیم بگیری کارهای قشنگ انجام بدی؟ یه حمله ترکیبی از گذشته و آینده. بعدن حمله ترکیبی رو هم میگم براتون، چون وقتی میگیم حمله از جلو میکنه، نه که واقعا از جلو فقط میتونه حمله بکنه، شیطان محاصره میکنه، میتونه یه حمله ترکیبی انجام بده، یعنی حرکتی بکنه از عقب و چی؟ و جلو. یه حرکت از عقب و جلو با هم. توضیح بدم حالا حرکت ترکیبی یعنی چی؟ ببینید سه چیز در گذشته ما وجود داره که میتونه شیطان دستاویز خودش قرار بده و باهاش حمله از گذشته بکنه، یعنی از عقب ما، و یا چی؟ حمله ترکیبی انجام بده. یک، گناهان ما که میتونه دائما به رخ ما بکشه تا ما خودمون احساس کنیم همیشه یه آدم چی هستیم؟ یه آدم پست و آلوده هستیم و نمیتونیم آدم خوبی باشیم، آدم پاکی باشیم. دو، شکست های ما که با شکست ها حمله ترکیبی انجام میده، با گناهان هم همینطور. تو وقتی میخوای برای آیندت رفیق خدا بشی، رفیق امام زمان بشی، یه آدم خوب و مثبت، یه بنده خوب برای خدا، یه دوست خوب، یه فرزند خوب برای امام زمان بشی، گناهانتو به رخت میکشه، میگه بابا تو این کاری، تو کجا، امام زمان کجا، یعنی گذشته رو به رخ میکشه تا کجا رو به هدف بزنه؟ آینده رو، که تو حرکت قشنگی رو سمت آینده نکنی. این حرکت ترکیبی هستش. وقتی میخوای تصمیم های قشنگ بگیری، میخوای بری مثلا درس بخونی، دیپلم بگیری، دانشگاه بری، حرکت های سازندگی قشنگی برای خودت، برای زندگیت، برای کشورت انجام بدی، چند بار شکست رو به رخت میکشه. میبا با تو این دفعه شکست خود، اینها اینجا 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 شکست خود، چون دست پا چلوفتی هستی، بیورزه هستی، بل کن اصلا. من پای درد دل این دانشمندان هستی که نشسته بودم برای تولید سانتریفیوژ ها که ما میساختیم و هی میترکید، هی میساختیم هی میترکید، تا بعد ترسیم یه سانتریفیوژ بسازیم که دوام داشته باشه. خب اگه قرار بود اونا از ترکیدن این سانتریفیوژ ها و دیگه عرض کنم خدمتتون که شکست ها بترسن و آینده رو نبینن، ناامید بشن، خب ما الان یه چیز به این بزرگی و مهمی نداشتیم. خیلی خوب آدم بشینه پای صحبت های اینها ببینه که اینها چقدر سختی، چقدر شکست رو تجربه کردن و این شکست ها نتونست اونها رو از مسیر مثبت باز بداره. یعنی شیطان نتونسته به اونها غلبه کنه، شکست هاشون رو به رخشون بکشه تا بگه بابا شما این کاره نیستید. رشد علمی، پیشرفت های دنیایی و پیشرفت های آخرتی با سعی و خطا است. شکست خوردم که خوردم. حالا بعد در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. این حرکت های ترکیبی هستش، حمله های ترکیبی هستش. یکی دیگه از عواملی که در گذشته است غیر از شکست ها و گناهان، کدورت هاست. کدورت ها هم شیطان زیاد به رخ آدم میکشه. اختلافات و درگیری هایی که ما با دیگران داشتیم در گذشته، برای که بتونه هم حال ما رو خراب کنه هم آیندهمون رو، زیاد به رخ ما میکشه، که بعدا در این باره هم انشالله توضیح خواهیم داد. ولی فعلا میخواییم به حرکت های جلو و آینده بپردازیم. شیطان نه دوست داره ما دنیای خوب و آرومی داشته باشیم، نه دوست داره که ما ابدیت خوب و آرومی داشته باشیم. این دوست نداشتنش باید ما رو فعال بکنه، باید ما رو فعال بکنه تا ما به کمال خوشبختی در دنیا و کمال خوشبختی در آخرت برسیم. ببین دنیا اگر ما رو محروم نمی کرد، محاصره اقتصادی نمی کرد، اذیت نمی کردن ما رو، ما هیچ وقت در کشورمون شاهد این همه رشد در جنبه های علمی، اقتصادی، معنوی نبودیم. وقتی حمله به ما شد، ما الان اسلحه خودمون می سازیم. وقتی تحریممون کردن، ما الان در گندم خودکفا شدیم، در برنج هم خودکفا داریم میشیم، در خیلی از مسائل غذایی داریم خودکفا میشیم. وقتی محاصره علمی کردن، تحریم اطلاعاتی کردن، ما سلول های بنیادی رو به علمش رسیدیم، ما موشک به فضا فرستادیم، ما انرژی هسته‌ای درست کردیم برای خودمون. اینجوریه. یه تا وقتی که حمله بهت نشه، سخت نگیرن بهت، محرومیت نداشته باشی، دچار نیاز و فشار نباشی، رشدی هم صورت نمیگیره. گر من فقیرم هر شبی دارم زیارب، یاربی جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیستم. اون میخواد من با امام حسین رفت آمد نکنم، رفیقی ما هم الحمدلله. اون میخواد من با امام زمان رفت آمد نکنم، جونجونی هستیم با هم دیگه، نشست و برخاست داریم. خیلی خوبه دیگه، یه مسابقه جدی حقیقی که انسان پیروز ازش بیرون میاد. اون میخواد من قرآن رو نفهمم که میفهمم، دارم میرم سراغ قرآن، یادگیری ترجمهش، لفظش، صرفش، نحوش، معانیش، تفسیرش، دارم میرم یاد میگیرم. در علوم دنیایی هم همینطور. به هر حال شیطان میخواد با ایجاد ترس در ما و غم نوعی تنبلی ایجاد بکنه. در تنبلی هم انسان هیچ وقت رشد نمیکنه، نه دنیا نه آخرت. فلج میکنه انسان رو. این حدیث یادمون نره از امام باقر علیه السلام که کلید همه بدی ها، همه بدی ها یعنی هر چی شما بدی بگیرید، هر چی شر بگیرید، کلیدش در دو چیزه: تنبلی و بی‌حوصلگی. شیطان برای اینکه تو زندگی ما رو فلج بکنه که نه دنیای قشنگی داشته باشیم نه آخرت قشنگی، بی‌حوصلگی و تنبلی رو از طریق حمله از جلو و عقب، راست و چپ در ما چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. نمیتونن زندگی بسازن، زندگی ساز نیستن، به درد زندگی و رفاقت و دوستی هم نمیخورن، نه تنبلی های دنیایی نه تنبلی های آخرتی. لذا ما باید به هیچ وجه نه در کارهای دنیاییمون تنبل باشیم نه در کارهای آخرتی. در حدیث داریم مؤمن از همه انسان ها همتش بیشتره. چرا؟ چون هم دنیا رو میسازه هم آخرت رو. اینجوری است که به هوای آخرت سهم دنیاییشو فراموش کنه، لذت دنیاییشو فراموش بکنه و دنیاشو به سختی بگذرونه با بدبختی و غم و غصه و مشکلات، و نه کسی هسته که به بهانه دنیا آخرتشو و ابدیتشو از دست بده. هر دو زندگی رو میخواد، چون میخواد تو زندگی کنه و داره، دوست نداره تو هیچ کدوم از مراحل شکست بخوره، در هیچ کدوم از مراحل فشار و غصه بهش بیاد. به همین جهت فرمود من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته. اکثر کسی تو کار دنیایش که محسوستر، ملموستر و نزدیکتر هست بهش تنبل باشه، تو کارهای آخرتی که نامحسوستر و دورتر هست چیه؟ تنبلتره. تو کارهای آخرتی چیه؟ تنبلتره. بنابراین مؤمن یا آدم دست و پا چلفتی بی ارزه نیست، حزب اللهی کسی نیستش که زندگی دنیاشو خراب کنه و شادی ها و پیشرفت و دارندگی و از کنم لذت دنیای خودشو فراموش کنه به هوای آخرت. نه، زندگی خوبی خواهد داشت، تلاش خوبی میکنه برای که زندگی خوبی داشته باشه، یه زندگی شیرین، یه زندگی پیشرفته، یه زندگی خوب، ضمناً آخرت خودش رو هم میسازه. هر دو رو مؤمن بهش توجه داره، اصالت رو به آخرت میده چون جنین هست در رحم دنیا. اصل رو به کجا قرار میده؟ اصل مبنا چیه؟ مبنا آخرت، ابدیت. در عین اینکه مبنا رو میگذاره به ابدیت و آخرت، دنیای خودش رو هم با همون سازمان میسازه. چون با هم هماهنگ هستن، کاملا هماهنگ هستن. شما وقتی همت به خرج میدی برای آیندت، به خصوص آینده ابدیت، آینده مشکوکت هم قشنگ میشه. بعدا توضیح میدم که شیطان چجوری در تعامل بین این دو آینده، در بحث آرزو توضیح میدم که با ایجاد آرزوهای کاذب و سرگرم کردن ما با آرزوهای موهوم، بچگانه، حیوانی، چیکار میکنه؟ هم دنیامون رو خراب میکنه هم آخرتمون رو خراب میکنه. خب راجب ترس من بخونم برای شما، راجب ترس یه چند تا روایت بخونم که ما باید ترس رو از دلمون بیرون کنیم. آدم ترسو نه دنیای خوبی داره نه آخرت خوب. روایت تمامش از امیرالمومنین علیه السلام هست: الجبن آفت، العجز سخافه. ترس آسیبه، آفته. آدم ترسو، آدم بزدل، این سراغ هر کاری میخواد بره ترمز میکنه، نکنه اینجوری بشه، نکنه یه اتفاق بیفته. مثلا در تجارت، در تجارت معصوم میفرماید شرط آدم شجاع باید تجارت کنه، آدم ترسو به در تجارت نمیخورن. فقط یه آدم شجاع که به قول امروزی ها قدرت چی داشته باشه؟ قدرت ریس داشته باشه، به درد تجارت میخوره. یعنی بدونه یه میدانی هست، رشد توی این زد و خورده و شکست و ورشکست و سود اقتصادی هست. در حدیث داریم برکت 10 قسم، 9 قسمش در تجارت. برکت 10 قسم، 9 قسمش در چیه؟ در تجارت. بهترین شغل تجارت، ولی این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به شجاعت داره. مثل یه مسابقه فوتبال، اگه کسی که بترسه از این که بزنن تو ساق پاش روش خطا بشه، خب این نمیتونه برای یه فوتبالیست ماهر و قدرتمندی بشه. یه کسی بخواد بره ورزش رزمی، بخواد بره بوکس کار بکنه، بعد بترسه از اینکه بهش ضربه بخوره تو سر و صورتش و شکمش، خب این نمیتونه ورزش کار خوبی بشه. یه کسی بخواد بره ارتشی بشه، یه آدم ترسو به درد ارتشی شدن نمیخوره. اصلا ما میگیم سرباز، سرباز یعنی چی؟ یعنی کارش باختن سرشه، کارش باختن سرشه، اینقدر جگر داره. و دوره سربازی هم باید واقعا با محتوا باشه، سرباز بار بیاره. در تجارت اینجوریه، شما اگه بخوای بترسی اگه یه موقعی سهمات از بین بره و قدرت ریسک، قدرت خطر نداشته باشی، نمیتونی رشد اقتصادی بکنی. باید تصمیم بگیری دیر به جنبی، همه سرمایه از بین رفته، باید تصمیم بگیری و عمل بکنی. ما احتیاج به شجاعت داریم، احتیاج به قدرت تصمیم گیری داریم. خب یه کسی که میره میدان کشتی میگه آقا من میرم یا پیروز میشم یا شکست میخورم، ولی قرار نیست قصه بخورم. مسابقه است دیگه، مسابقه است. پس این خوبه توی مسابقات، توی مبارزه خوبه که آدم اینو بهش توجه بکنه. نتیجه هر چی شد قصه نمیخوریم، این خیلی بده. علت این که خیلی از ورزش ها سر از بد اخلاقی در میاره، شما رو در ورزش هایی که الان تو دنیا داره انجام میشه، در باشگاه ها، در ورزش ها، حتی همون هم انتقال پیدا که ورزش های مردمی، ورزش هایی که مردم انجام میدن، مثل فوتبال های محلی، مثلا گل کوچیک و فوتبال های محلی رو که نگاه کنید میبینید که بد اخلاقی توش صورت میگیره، سر برد و باخت چه هرس و جوش هایی خورده میشه، چقدر مریضی و چقدر بد اخلاقی ایجاد میشه. ولی خوبه چند تا دوست جمع شن بگم میخوایم با هم بازی بکنیم، اما برد و باختش مهم نیست، تلاشمون رو میکنیم ببریم، اما اگه باختیم هم قصه نمیخوریم. نه مثل یکی از این بچه محله ما، تیمش باخت سکته کرد، سکته کرد، بعد یه چند وقت بهوش اومد گفت بگید آقای فلانی بیاد من میخوام ببینم دارم میمیرم، این مدیر این باشگاه رو. مدیر باشگاه اومد بهش گفت آخه فلان فلان شده، به تو چه ما شکست خوردیم؟ ما شکست خوردیم که خوردیم، این چه وضعی بر خود درست کردی؟ ما که شکست خوردیم من مسئول تیمم قصه نمیخورم. مرد، طرف مرد. اینقدر انسان دچار جهالت و حماقت میشه، مرد. آقا این چیزا قصه داره؟ آدم های بزدل، ترسو، بیظرفیت که حاضر نیستن هیچ وقت چیزی ازشون کم بشه، این خوب نیست. بچه شاگرد زرنگی که حاضر نیست 19 و 18 و 17 رو تحمل بکنه، این خوب نیست. شاگرد زرنگی خوبه که تلاش بکنه برای بالاترین نمره، برای بالاترین نمره. برای حالا یه بقیه ما پیلی وقت الان شاهد هستیم، میارم بچه ها رو برای مشاوره، افسردگی گرفته، حالا چی شده؟ دوم شده، سوم شده. کسی کنکور قبول نمیشه بعد دوچار افسردگی میشه، این بزدله، این ضعف داره. ما دقت بکنیم در حرکت دنیایی چند چیز برای ما اصله، و اگه قرار تصمیم بگیریم اون چهار مرحله، انتخاب، ارتباط، رفتار و کنترل فکر، مهندسی فکر، اگر قرار هر کدوم از این کارها رو انجام بدیم، باید با حفظ دو اصل، دو اصل باشه، یکی شادی و یکی چی؟ آرامش بریم جلو. اگر قرار باشه من عصبی بشم، پرخاشگر بشم، بددهن بشم، اینو بزنم، اونو بزنم، بیفتم به قرص خوردن، زیر همه چی بزنم، این که زندگی نشد که. برای همه حضرت می‌فرماید که ترس آفت، عاجز بودن و بی ارزگی هم یه نوع پستی هست. آدم نتونه کارش رو را بندازه، نتونه کارش رو حل کنه، دست رو دست بذاره، شکست رو تحمل کنه، بعدم به بگیم نمیدونم باید چی کار بکنم، موندم تو کارم، این خوب نیستش. و شیطان این رو برای ما طراحی میکنه توی زندگیمون. روایت بعدی میفهمد که الجبنو، با این روایت خیلی کار داریم، فرمول خیلی زیبایی هست، باش خیلی کار داریم، دقت بکنید. الجبنو والحرسو والبخلو قرائز و سوء یجمعها سوء الظن بالله سبحانه. ترس، هرس زدن. هرس چی میاره بر آدم؟ ناآرامی میاره، لذت نبردن از اون چه که داری میاره. ترس، هرس، بخل، بخل، اینها غرایز بدی هستش که همشون در چی جمع میشه؟ در یک صفت جمع میشه، از یه جا ناشی میشه، از بدبینی به خدا، از بدبینی به خدا. که حالا بعد میخوام راجع به تصمیم گیری های آینده توضیح بدم، انشاءالله جلسه بعد متوجه میشیم که بدبینی هایی که ما به خدا داریم اجازه نمیده ما تصمیم های خوب بگیریم. مثلا طرف میخواد ازدواج بکنه، همیشه فکر مشکلات اقتصادیش. شدت الجبن من عجز نفس و ضعف الیقین. شدت ترس از چی هستش؟ از یه روح عاجز، از ناتوانی روح هستش. آدم به ترس میفته، کسی خیلی ترسو هست، از تاریکی میترسه، از خیلی چیزها میترسه، از حرکتهای خوب میترسه، اقدامهای خوب میترسه. این شخص بیگه شدت ترس به خاطر روح ضعیف و ناتوان و ضعف یقین هست، یقین ضعیف. شما نخواهید در زمان رژیم گذشته، من کاملا یادمه یه موقعهایی یه پاسبان میومد توی بازار، همه فرار میکردن، میترسیدن. یه پاسبان معمولی رشوه میگرفت، تلکم میکرد مردم رو، بلکه اجازه بده مثلا یه دیگه کاراشو رو انجام بدن. همه یه پاسبان میترسیدن چون عجز نفس داشتن مردم، یقین نداشتن، ایمانشون ضعیف بود. اما وقتی که انقلاب شد در دل مردم، ایمان آمد، یقین آمد، یه خانم بچه نوزادشو بر میداره میره جلوی یه سرباز بیره، میدونه شلیک میکنه الان به خودش و بچهشا، ولی میگه مرگ برشو. خیلی حرفه. از کجا این خانم این قدرت آورده؟ بچه 14-15 ساله از کجا این قدرت آورده؟ مردم از کجا این قدرت آوردن که برن جلوی آتش بایستن و شعار بدن؟ از کجا آمده؟ از قدرت نفس، از اعتماد به نفس، از یقین و ایمان ناشی شده. بحثمون بود برای جلسه بعد، انشاءالله درباره ترس و بعد حمله های از جلو توضیح بیشتری خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.